أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير موفق ومعين. كلام في الغرض الموضوع لأجله هذا الكتاب أقول. أولا إن كل تصديق يلزمه بالقوة القريبة من الفعل أحد تصديقين آخرين، إما التصديق بأن نقيضه ممكن أو أن نقيضه ممتنع. وعليكم السلام. أما لزوم تصديق ما فلأن العلم بالنقيضين واحد، فالعلم بالنسبة يوجب علم ما بنقيضها. در آغاز رساله برهان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه سخنی دارند پیرامون غرض و هدفی که از این کتاب دنبال میکنند. در کتاب برهان دنبال چه هستیم؟ در حقیقت در صدد آنند که اولا بفرمایند گرچه این کتاب کتاب البرهان نامیده شده، اما در حقیقت کتاب الحد و البرهان است. اسم کامل این کتاب کتاب الحد و البرهان است، گرچه کتاب البرهان مشتهر است. و ثانیاً توضیح دهند که مقصود از برهان چیست و مقصود از حد چیست. برای تبیین این دو مطلب باید دو مطلب را توضیح بدهند. مطلب اول کیفیت انقسام قیاس به اقسام خمسه، یعنی برهان، جدل، خطابه، مغالطه و شعر. مطلب دوم کیفیت تقسیم تعاریف به اقسام اربعه، یعنی حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. این دو مطلب مقدمتاً باید توضیح داده بشه تا گفته شود که در این کتاب از اقسام صناعات خمس ما به دنبال صنعت برهانیم و نه جدل و مغالطه و نه خطابه و نه شعر، که اینها با برهان فرق جوهری دارند. ما به دنبال حد تامیم و نه به دنبال حد ناقص یا رسم، چه رسم تام و چه رسم ناقص. و این نکته در ضمن مورد تأکید و تبیین قرار بگیرد که چرا در کتاب البرهان ما به دنبال حد تام هم هستیم. چه ارتباطی است میان برهان و حد، حد و برهان؟ مقصود حد تام است. از اینجا آغاز می‌کنم. می‌فرمایند هر گزاره‌ای، هر تصدیقی یکی از دو تصدیق را به همراه خود دارد، یا تصدیق به امکان نقیض یا تصدیق به امتناع نقیض. این ادعا در حقیقت دو دعواست. دعوای اول این که هر تصدیقی تصدیقی را به همراه خود دارد، تصدیق به نقیض. و دعوای دوم این است که تصدیق به نقیض یا تصدیق به امکان نقیض است یا تصدیق به امتناع نقیض. هر دو دعوا را مدلل می‌کند. اما ادعای اول که هر تصدیقی مستلزم تصدیق به نقیض است، فرماید به خاطر این که اصولا علم به نقیضین واحد است، گویا از استلزام و ملازمه یک پله برتر است. هرگاه من اعتقادی داشتم محمولی را بر موضوع حمل کردم، نقیض او را خود به خود معتقدم و آگاهم. اگر گفتم انسان موجود است، می‌دانم انسان معدوم نیست. علم به اصل مستلزم یا به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی عین علم به نقیض است و این دو یکیست، گویا دوتا نیست. و اما ادعای دوم، چرا علم به اصل یعنی علم به تصدیق مستلزم علم به امکان نقیض یا امتناع نقیض است؟ فرمایند واضح است بعد از این که دانستیم هر تصدیقی مستلزم دانستن نقیض است، من که نقیض را تصور می کنم یا تصدیق به امتناع او دارم یا نه. تقسیم ثنایی و منطقی. اگر تصدیق به امتناع او داشته باشم یک قسم، اگر تصدیق به امتناع او نداشته باشم یعنی نقیض را ممکن بدانم، این هم یک قسم. برمیگردیم به ادعای ترکیبی نخست. ادعای ترکیبی ما این بود که کل تصدیقن، هر تصدیقی، یلزمه، لازم دارد او را، مستلزم است، احد و تصدیقین آخرین، یکی از دو تصدیق، اما تصدیق به ان نقیزه ممکن او ان نقیزه ممتنع، یا تصدیق به امکان نقیز یا تصدیق به امتناع نقیز. پس هرگاه ما تصدیقی داشتیم، در کنار این تصدیق به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی بالقوت القریبت من الفعل، بالقوه قوه قریبه به فعل نسبت به یکی از دو تصدیق دیگر علم داریم، یا تصدیق داریم امتناع نقیض را که این یقین نامیده میشه، یا تصدیق داریم امکان نقیض را که این غیر یقین، که غیر یقین اقسامی است. این مقدمه بحث. این بالقوه الغریبه من الفعل رو باش کار داریم همین امروز. کلام فی الغرض الموضوع لاجله هذا الكتاب، سخنی در هدفی که وضع شده به خاطر او این کتاب، یعنی کتاب البرهان. دیروز عرض شد دو علم است که اجزاء او کتاب نامیده میشه، علم فقه و علم منطق، با اینکه سایر علوم اجزاءش فصول و ابواب نامیده میشه. سر مطلب بیان شد. اقول اولا، میگویم در گام نخست، در مقابل این اقول اولا ما اقول ثانیا نداریم، ولی ثم اقول داریم. این ثم اقول در پایان این بخش آمده، ثم اقولی که در پایان بخش آمده که ثم اقول فالغرض فی هذا الكتاب معرفت و حال تصدیق الحق، اون ثم اقول مربوط به اقول اولن اینجاست. اقول اولن ان کل تصدیق یلزمه بالقوه القریبه من الفعل، هر تصدیقی لازم دارد به قوه قریبه از فعل، احد و تصدیقین آخرین، یکی از دو تصدیق دیگر را. این احد و تصدیقین آخرین یعنی علی سبیل الانفصال الحقیقی، چون فرض این است که تقسیم تقسیم منطقی است، تقسیم عقلی است. یلزمه بالقوة القریبة من الفعل احد و تصدیقین آخرین، اما تصدیق به ان نقیزه ممکن، یا تصدیق به این که نقیز این تصدیق ممکن است، او ان نقیزه ممتنع، یا تصدیق به این که نقیز این تصدیق ممتنعه. که ما با این دومی در این کتاب کار داریم، ما با برهان که مفید یقین است کار داریم. پس ما دو ادعا کردیم. ادعای اول، اما لزوم و تصدیق ما، اما اینکه هر تصدیقی لازم دارد تصدیقی را، فلان العلم به نقیزین واحد، علم به نقیزین یکیست، فالعلم به نسبه یوجب علم ما به نقیزه ها، علم به نسبت موجب نوعی علم به نقیزش می باشد، گرچه این علم الان بالفعل مؤکدن برای ما حاصل نباشه، ولی ولو بالقوه برای ما حاصل. و اما انه احدهما، و اما این که این تصدیق ما یکی از اون دوتاست، یعنی تصدیق به امکان نقیز یا تصدیق به امتناع نقیز، فلانه اما ان یصدق بعد تصور النقیض بامتناعه او لا یصدق، زیرا یا بعد از تصور نقیض تصدیق می شود امتناعش، یا تصدیق نمیشه. امتناعش تصدیق نمیشه یعنی چی؟ ای احتمل نقیزه، یعنی نقیزش احتمال داده میشه. ای احتملها، خب اگر نقیز ممتنع بود قهرن اصل هم احتمالی است، احتمال میدهد نسبت را، و هو الحکم بالامکان،
اگر من نقیض برای محتمل بود قهرن نسبت هم میشه محتمل، این همون حکمه به امکانه. به کجا بزنیم؟ چرا به نسبت زدیم؟ اصل، اصل، چون ای یحتمل نقیزه که مشخصه، ای یحتمل ها احتمال میدهد نسبت را که همون نسبت در اصل باشه. و هو الحکم بالامکان، این همان حکم به امکان است. فاذن المطلوب و ثابت، مطلوب ما با این اثبات هر دو ادعا ثابت شد. و تبین من ذالک ان تصدیق علی قسمین، مشخص شد از اون چه که گذشت که تصدیق بر دو گونه است. احدهما، یکی از این دو، العلم به ان کذا کذا و انه لا یمکن الا یکون کذا، علم به اصل و علم به امتناع نقیز، علم به این که کذا کذا و علم به این که نمیتواند موضوع دارای این محمول نباشه. و یسمونه الیقین، اسم این رو میگذارن یقین. یقین بسیط است، مرکب نیست، اما عند تحلیل از دو یا چهار عنصر تشکیل شد: ثبوت المحمول للموضوع، کون هذا الثبوت ضروری، امتناع و سلب المحمول عن الموضوع، کون هذا الامتناع ضروری. این چهار عنصر در درون یقین نهادینه است، گرچه یقین به عنوان یک حالت نفسانی بسیط به حساب آمده نه مرکب، اما عند تحلیل این عناصر تحلیلی در یقین ملحوظ میشه. و ثانی العلم به ان کذا کذا مع العلم بالفعل او بالقوة القریبة من به ان لنقیضه امکانا، تصدیق دوم، نوع دوم از تصدیق این است که علم به این که موضوع دارای محمول است، محمول بر موضوع بار است، اما با علم بالفعل یا به قوه قریب از فعل به این که نقیزش را امکانی است. نقیز دارای امکانه، نقیز ممتنع نیست. و يتبين به ايضا ان العلم الذي حده الظاهريون من المنطقيه، يا الله، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اینجا نقدی دارند بر مناطق، البته نه بر محققین از منطقیه، بلکه به تعبیر ایشان بر ظاهریین از منطقی. ظاهریین از منطقیین آمدن و چنین گفتند علم عبارت است از اعتقاد مانع از نقیض. این تعریف علم است. العلم هو الاعتقاد المانع من النقیض، اعتقادی که همراه باشد با اعتقاد به امتناع نقیض، این علم است. آنگاه آمدن علم را با این تعریف تقسیم کردن به چهار قسم: جزم، تقلید، جهل مرکب و یقین. به دیگر سخن گفتن معتقدات ما یا علم است یا ظن است، که در مقابل ظن وهم است. علم چهار گونه دارد، یا جزم است، یا تقلید است، یا جهل مرکب است، یا یقین، و ظن هم گونه هایی است. مرحوم علامه طباطبایی میخوان بفرمایند این بیان ناتمام است. چرا؟ چون اعتقاد مانع از نقیض فی الحقیقه یقین است، جزم و جهل مرکب و تقلید داخل در اعتقاد مانع از نقیض نیست، بلکه داخل در ظن است. توضیح مطلب این است که توده مردم متاسفانه ظن و گمان را در مورد اعتقادی به کار میبرند که نه تنها نقیضش ممکن است، بلکه امکان نقیزش واضح است، امکان نقیز روشن، با اینکه حقیقت زن این نیست. زن اعتقادی است که مانع از نقیز نیست. حالا گرچه نسبت به نقیز و امکان نقیض تصوری نباشد، به عبارت اخرى جوهره زن با این گره خورده که نقیض ممکن است، اما اگر ذهن به این امکان ملتفت نبود، ذهن عامیانه، ذهن ظاهریین از منطقیین، این چنین تصدیق و اعتقادی را از مصادیق علم دانستن، با اینکه در حقیقت از مصادیق ظن است، از مصادیق علم نیست. پس مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید چه بسا ما تصدیقی داریم، اما نسبت به نقیض او ملتفت نیستیم، و از بس این تصدیق روشن است تصدیق رو علم میدانیم، با اینکه علم نیست. یه تعبیری مرحوم صدر المتلهین دارد که پسینیان بعد از صدرا هم از صدرا گرفتن. صدرا میفرماید توده مردم زنون متراکمه را یقین میشه ماره، با که یقین نیست. تو رسائل مرحوم شیخ انصاری ببینید یه جا مرحوم شیخ دارد زن متاخمه به علم را فرماید بل هو علم، مثل علم. و اگر ما در علوم اعتباری مثل فقه علم میگیم، مراد یقین منطقی با همین تصویری که الان داریم بحث میکنیم نیست. خیلی چیزا رو مردم علم و یقین میشمارن که علم و یقین نیست. حالا توده مردم که گاهی شایعه رو یقین میدانن، به هر حال مرحوم علامه طباطبایی میخوان ببرماین چه بسا ما نسبت به نقیض به خاطر ظهور و وضوح تصدیق اصل غافلیم، یا اصلا تصوری نداریم. و حال اینکه اگر تصور کنیم نقیض را، اگر التفات به نقیض پیدا کنیم و کمی دقت کنیم، میبینیم نقیض ممکنه. تا نقیض شد ممکن، دیگه اعتقاد علم نیست، اعتقاد ظنه. پس اونچه که یقین است علم است، و اونچه که علم است یقین است. اما تقلید، جهل مرکب، جذب با اون تعاریفی که در منطق از اینها ارائه کردن، اینها داخل در ظن است و داخل در یقین و علم نیست. و یتبین بهی ایضا، از اینجا روشن می شود که ان العلم الذي حده الظاهريون من المنطقيين، علمی که اهل ظاهر از مناطق او را تحدید و تبیین کردن بل اعتقاد المانع من النقیض، به اعتقادی که مانع از نقیض است. این که فرمود حده الظاهریون من المنطقیین، چون حالا این جماعت علی القاعده علم را کیف نفسانی می دانن. اگر علم کیف باشد قهرن دارای ماهیت است و تعریف للماهیه و بالماهیه قابل تحدید و تعریف هست، حتی حد تام. ولی اگر به تبع صدر المتعلهین علم را خارج از مقوله دانستیم، کیف ندانستیم، دیگه دارای تحدید و تعریف این چنین نخواهد بود. به هر حال و قسموه یا قسموه الى جزم و تقلید و جهل مرکب و یقین، تقسیم کردند علم را به این معنا به جزم و تقلید و جهل مرکب و یقین. و حکم و ان الظن غیر الجمیع، حکم کردند به این که ظن غیر از همه است فاسدون، این فاسده، این مطلب فاسده. بل العلم منحصر فی الیقین، بلکه علم انحصار در یقین دارد. و غیره من اقسام الظن، من اقسام الظن خبر غیره است، بعد دنبال خبر نگردید. و غیره من اقسام الظن، غیر یقین همه از اقسام ظن است. چرا؟ از شیء منها لا یمنع النقیض، چون هیچی که از جزم و تقلید و جهل مرکب مانع نقیض نیست. بله این نکته قابل تذکار است. غیر ان النقیض رو بما یخفا او لا یلتفت الیه لظهور التصدیق، جز این که نقیض چه بسا مخفی میشه یا مورد التفات قرار نمیگیرد به خاطر ظهور تصدیق. فیظن انه علم مانع من النقیض و لیس بهی بالحقیقه، گمان میشود که این تصدیق یک علمی است مانع از نقیض، با اینکه حقیقتا علم نیست بلکه ظن است. و ربما یظهر او یلتفت الیه به جهت من الجهات فیظهر لنقیضه امکان، شاهدش هم اینه گاهی همین تصدیق نقیضش ظاهر میشه یا به جهتی از جهات مورد التفات قرار میگیرد. مثلا کسی تشکیک میکنه در تصدیق اصل، با اینکه در اذهان خیلی ظاهر بوده، خیلی روشن بوده، کسی تشکیک میکند فیظهر لنقیضه امکان، اینجا امکان نقیض ظاهر میشه. یکی از مشکلاتی که در علوم پیدا میشه، حتی در فلسفه ما این مشکل رو داریم، این است که کثیری از مسائل ارسال مسلم میشه، به عنوان اصل موضوعی پذیرفته میشه، با حالی که وقتی انسان به سراغش میره میبینه نه، بی جهت ارسال مسلم شد. در اعتقادات ما همینطوره. ما تو اساتیدمون یک نفر رو دیدیم که ادعاش این بود، میگفتن من یک بار کافر شدم و دو مرتبه مسلمان شدم. با این تعبیر میگفتن کفر عملی نه، نماز میخوندم، روزه میگرفتم، ولی تمام اعتقاداتم رو کنار گذاشتم. دو مرتبه از اثبات وجود صانع شروع کردم، آمدم تا رسیدم به این عقایدی که الان دارم. اگر انسان در عقایدش چنین پالایشی بکنه و بخواد با دلیل سراغ مطلب بیاد، ببینه خیلی چیزها رو ارسال مسلم گرفته، خیلی از امور رو که دلیلی پای او نیست. آیه حسنزاده آمول فیقال انه الظن، لذا گاه که انسان برخورد میکنه، مثلا بعضی ها میان دستکاری میکنن بعضی از عقاید مسلم انسان رو، انسان یک مرتبه شک بهش وارد میشه. که مثلا فرض کنید الان ما که اینجا نشستیم، جز بنده همه شما عبای سیاه به دوش دارید، من عرض کنم خدمت شما که لباس سیاه مکروهه و از لباس ردا استثناء شده و عبا ردا اطلاق نمیشه. انسان اصلا غافله که من خیلی هم عبای سیاه به میاد، اما تا حالا نمیدونستم که عبای سیاه، خدا رحمت کنه سیدون الاستاذ مرحوم آقا رو، ازشون سوال شد که آقا عبا رداست؟ فرمودن نه. سوال شد پس مشمول ادله کراهت لبس سیاه هست؟ فرمودن بله. و هاکذا کم له من نظیر. من وارد حرم امام رضا میشم، میبینم در و دیوار آینه و به اصطلاح روایات زخرفه، و خیلی جاهاش هم مسجد اعلام شده. آیا زخرفت المساجد که مکروه به شدت هم مکروهه، اینجا هم شامل میشه یا نه شامل نمیشه؟ و هاکذا، یعنی ما اینا که مسائل جزئی است، گاهی در مسائل کلی. لذا یه تعبیری که از بزرگان داره، تعبیر خیلی زیبایی است، حضرت آیت الله بهجت، ایشون میگن انسان مؤمن و به خصوص سالک باید از معاصی اعتقادی و عملی هر دو مبرا باشه. معصیت اعتقادی، طرف تو ذهنش، ته ذهنشو که میشکافی میبینی به جبر معتقد. خدا حفظ کنه پدر ما رو. ایشون گاهی که یه کارایی خیلی خارق العاده درست میشه، به ما میگه گرچه امر بین الامرین حقه، ولی تای تش مثل این که بوی جبر میده. به هر حال به اعتقادیات که میرسیم، میبینیم به خیلی چیزا معتقدیم، هیچم فکر نکردیم که حالا این چه مقدارش دلیل پاش هست، چه مقدارش دلیل پاش نیست، چه مقدارش درسته، چه مقدارش درست نیست. و همینطور اعتقاد داریم علالقاده به خاطر این که از پدر و مادرها گرفتیم. فیقال و انه الظن، مع ان عامت الناس، با اینکه توده مردم، لا یطلقون الظن علی کل تصدیق یلتفت الی امکان نقیزه، ظن رو اطلاق نمی کنن بر هر تصدیقی که توجه شود به امکان نقیزش، بلکه اطلاق می کنن، عبارت یه مقدار غیر فصیحه، بل من جملتهی، بلکه اطلاق می کنن ظن را از همه اون چه که، از همه تصدیقات بر اون چه که برای امکان نقیزش ظهور معتدون به، از همه تصدیقات بر تصدیقی زن را اطلاق می کنند که نقیزش امکانش ظهور معتدون به داشته باشه. تو توده مردم جایی میگن زن و گمان که نه تنها به نقیز ملتفتند و نه تنها نقیز را ممکن میدانند، بلکه امکان نقیز خیلی روشن باشه، خیلی واضح باشه. هاذا، خود هاذا که اشکالی بود بر مناطق. ثم ان الذي يطابقه التصديق في نفس الامر و ان كان ممتنع الانقلاب عما هو عليه لكن التصديق به. از اینجا میخوان بر اساس اعتقاد و تصدیق به واقع صناعات خمس رو دستبندی کن. می‌فرمایند خارج لا ینقلب عما هو علیه. قانون کلی ما داریم که الشیء لا ینقلب عما هو علیه، هر چیزی در ظرف تحققش همان است که هست. از این تعبیر میکنیم در حکمت به ضرورت به شرط محمول، هر چیزی در ظرف تحققش، در ظرف وجودش، لا ینقلب اما هو علیه، هر چیزی خودش خودش است، هر موجودی در ظرف وجود و تحقق خودش خودش است و از آنچه که هست انقلاب، تغییر، اختلاف پیدا نمی کن. اما تصدیق ما نسبت به نفس الامر این چنین نیست. گاهی ما تصدیق ما نسبت به واقع یقین است، گاهی ما تصدیق ما نسبت به واقع شبه یقین است و گاهی نه یقین است و نه شبه یقین. ظن ظاهر است و گاه اصلا تصدیق نیست. تخیل است، تخییل است. توضیح مطلب: اگر من علم به نسبت داشته باشم همراه با علم به امتناع نقیض، من متیقن هستم، یقین دارم. اگر من علم به نسبت داشته باشم اما علم به امتناع نقیض ندارم، این علم دوم وجود ندارد، نه بالفعل نه بالقوه. این رو میگن شبه یقین. و همین رو دو قسم میکنن، میفرماین در این صورت که علم دوم نیست یا اصلا توجه به علم دوم نیست، اصطلاحاً به این میگن شبه یقین که در جدل و مغالطه کاربرد داره، یا التفات به علم دوم هست اما تصدیق به امتناع نقیض نیست، بلکه تصدیق به امکان نقیض است. اصطلاحاً به این میگن ظن ظاهر که در خطابه کاربرد داره، و یا اصلا تصدیق نیست که این قیاس شعری است و تخیل را ایجاد می کند. پس گرچه واقع لا ینقلب عما هو علیه، اما تصدیق من نسبت به واقع از این اقسام بیرون نیست که یا من علم به ضرورت نسبت دارم با علم به امتناع نقیض، یا علم به نسبت دارم اما التفات به علم دوم ندارم، یا علم به نسبت دارم التفات به نقیض دارم و نقیض را ممکن می دانم. این سه قسم. یا اصلا سخنی که ارائه می شود گرچه به صورت قیاس است اما در من تصدیقی ایجاد نمی کنه، حد اکثر تخیلی ایجاد می کند که این قیاس شعری است. این تقسیم بندی مبنای تقسیم قیاس است از حیث ماده به برهان، جدل، مغالطه، خطابه و شعر. دو سه تا نکته است که عرض خواهیم کرد در ضمن عبارت. ثم ان الذي يطابقه التصديق في نفس الامر، اون چرا که تصدیق مطابق اوست در نفس الامر، و این کان ممتنع الانقلاب عما هو عليه، گرچه ممتنع است انقلابش از آن چه که بر او واقع شده، لکن نه تصدیق به، لکن تصدیق به او. ربما کان تصدیقا یقینیا بالعلم به ضرورت نسبه مع العلم بامتناع نقیزها، گاه تصدیق یقینی است به علم به ضرورت نسبت در اصل با علم به امتناع نقیزش که این یقین است و در برهان کاربرد دارد و ربما کان تصدیقا شبیها به یقین. تصدیق شبیه به یقین چه تصدیقی است؟ و هو التصدیق الذي ليس معه العلم الثاني، تصدیقی است که با او علم دوم نیست، یعنی علم به امتناع نقیز نیست. حالا یا اصلا التفات به این نقیز و امتناع او ندارم بالکل، یا نه نقیز را ملتفتم ولی به امکان او معتقدم، لا بالفعل ولا بالقوة القریبة من. و هذا القسم که علم به امتناع نقیز درونی است یا با عدم التفات به علم دوم است اصلا، و این کان فی نفسه جایز الزوال، گرچه در متن واقع اگر نقیز را ملتفت شود میداند نقیز ممکنه جایز الزوال، اما اصلا نسبت به نقیز التفاتی ندارد. و اما مع الالتفات و تصدیق به امکان نقیز بالفعل، و یا با التفات به نقیز و تصدیق به امکان نقیز است بالفعل. فلذلك بعينه، به این خاطر است که انقسم القياس الموقع للتصديق بهذه القسمه، قياسی که موقع تصدیق است به این قسمت مشهور صناعات منقسم شده. چطور؟ فمن هما يوقع اليقين، بخشی از و بعضی از قياس، قياسی است که موقع یقین است، یقین ایجاد میکنه، و هو القياس البرهانی، این همان قیاس برهانی است که عرفه المعلم الاول ارسطو چنین او رو تعریف کرده، بالقیاس المفید لليقین، قیاسی که مفید یقین است. و من هما یوقع ظنن شبیهن بالیقین، بخشی از قیاس قیاسی است که موقع ظن نیست که شبیه به یقین است، ظنی شبیه به یقین ایجاد می کند، ولیس به، یقین نیست، شبیه به یقینه. و هو قسمان، این دو قسم است که عبارت است از القیاس الجدلی و القیاس المغالطی، قیاس جدلی و قیاس مغالطی که در حقیقت مغالطه برهان نماست و برهان نیست. و من هما یوقع الظن الظاهر، بخشی از قیاس آن است که ایجاد می کند ظن ظاهری را، و هو القياس الخطابي، که قیاس خطابی باشه. و اما القياس الشعري فلا يوقع تصديقا، اما قیاس شعری موجد تصدیق نیست، بل تخییلا لمحاکات الامور جمیل او قبیحا، بلکه تخیلی از بابت حکایات امور واقعی که حالا این تخیل برای امور، برای محاکات جمیل باشد یا قبیح، با چیزی رو در خاطر بنده زیبا نشان بده یا زشت نشان بده. دو سه تا نکته رو اینجا باید عرض بکنیم. نکته اول این است که مغالطه در منطق ارسطویی دائما یک قیاس، جزء صناعات خمس است، قیاس است، شرایط قیاس رو دارد و به عنوان قیاس شناخته میشه. اما در امروز تفکر بشری در جهان غرب، مغالطه اعم از قیاس، هر چیزی که مایه غلط باشد غربی ها امروز او رو مغالطه مینامند. مثل اینکه شما داری سخنرانی میکنی، گاهی جاها کلمه ای رو تکرار میکنی، تکرار کلمه داله بر اهمیته. اگر شما تکرار کنی کلمه ای را که لیس به مهم، میگن این نوعی مغالط است. رفع صوت، داری سخنرانی میکنی، دیدی سخنران مطلب که حساس میشه صداشو بلند میکنی. حالا اگر شما مطلبی رو که حساس نیست صدات رو بلند کردی که به مخاطب ارائه کنی که اینجا مطلب حساسه، میگه این مغالطه. دیدید ما کودک که بودیم یکی از بازیامون این بود، دست میکشیدیم به پیشونیمون، به طرف مقابل میگفتیم رو چونت یه موه، به پیشونی دست میکشیدیم میگفتیم رو چونت، طرف هم دست میزد به پیشونیش. غربی ها میگه یه مغالطه است. اصلا در فرهنگ منطقه ارسطویی ما اینها مغالطه نیست. غلط و مغالطه در اصطلاح امروز تفکر بشری که از غرب مایه میگیره بسیار متنوع، و مجموع این مغالطات رو در حدی جناب آقای اصغر خندان در اون کتابش جمع کرده که قابل مطالعه است. در منطقه ارسطویی مغالطه قیاس، البته قیاسی که برهان نماست ولی برهان نیست. این یک نکته. نکته دوم این که فرمودند و منهم ما یوقع و ظنن شبیهن بالیقین. بخشی از قیاس آن است که ظنی شبیه به یقین ایجاد میکنه. باید دید مراد از این شباهت به یقین یعنی چه و چه شبه چیست. ظنی شبیه به یقین، ظاهرا مراد از شباهت به یقین از نظر قدرت و قوت است. از گذشته عبارت هم همین به دست می آمد که فرمودن در حقیقت و هذا القسم اما مع عدم الالتفات الى العلم الثانی، اصلا توجهی به نقیض ندارد که حالا بخواد در مورد امکان او فکری بکنه. اگر وجه شبه قوت باشه که ظاهرش هم همینه، اون وقت اینجا ممکنه اشکالی به ذهن برسه و اون اشکال این است که در عبارت اینجا خطابه از نظر ایقاع زن از عف از مغالطه به حساب آمده، با اینکه دائما و همیشه این گونه نیست. بسیاری از مغالطات است که وجه المغالطه واضحه و به خاطر وضوحش انسان زنی که براش حاصل میشه شبیه به یقین نیست، بلکه اضعف از ظن حاصل از خطاب است. مثلا اگر من گفتم در باز است، باز نوعی پرنده است، پس در نوعی پرنده است، خب ظنی که از این قیاس حاصل میشه، از ظنی که حالا از یک قیاس خطابی حاصل میشه، این گونه نیست که ضعیف‌تر باشه. لذا اگر مراد از شباهت به یقین شباهت در قوت باشه، نمیتوان همیشه قیاس خطابی را اضعف از قیاس مغالطی در نظر گرفت و در نظر دانست. این هم یک مطلب که قابل توجه. ما امروز تأخیر داشتیم، به نظرم میخواستیم بحث رو تمام کنیم ولی ماند اول بحث و من حقیقت شیء. از اینجا در حقیقت بحث حد رو میخوان آغاز کنن و بعد بفرماین این کتاب کتاب الحد و برهان است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.